بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا از عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا پشتیبانی کرد. شورای امنیت برای بررسی آزمایش موشکی کره شمالی تشکیل جلسه می‌دهد. فرستاده آمریکا در امور افغانستان وارد کابل شد. ساعت 19 با سلام و درود به شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز یک شنبه 16 فروردین سال 1388 خورشیدی برابر با 5 آوریل سال 2009 میلادی است. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی را با تازه ترین خبرها و گزارش های گوناگون تقدیمتان می کنیم. پیش از هر چیز در ابتدا از تازه ترین خبرها توسط شاهین بشیری آگاهی خواهیم یافت. با سپاس از آقای شاهین بشیری، مثل اینکه مهمترین خبر سخنان آقای اوباما در پراگ بوده امروز.
همینطوره، ایشون همونطوری که شنوندگانمون می دونن سخنان مهمی در مورد ایران گفتن که در بخش قبلی به آگاهیشون رسید و باز هم حتما به آگاهیشون خواهد رسید. و یه نکته ای که الان میخوام اشاره کنم اینه که از عضویت دولت ترکیه در اتحادیه اروپا هم حمایت کردن. آقای اوباما که خطاب به رهبران اتحادیه اروپا در نشستی در شهر پراگ سخن میگفتن، افزودن که ورود ترکیه به اتحادیه اروپا نشانه مهم برای تثبیت موقعیت ترکیه در منطقه خواهد بود. نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه یک بار دیگه مخالفت خودش رو با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا اعلام کرده و گفته که ترکیه متعلق به قاره آسیاست نه اروپا. اما خبرهای دیگه، شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز یک شنبه برای بحث درباره آزمایش موشکی کره شمالی تشکیل جلسه میده. این جلسه به درخواست آمریکا و ژاپن و در حالی تشکیل میشه که جامعه جهانی این اقدام کره شمالی را محکوم کرده. سخنگوی رئیس جمهوری کره جنوبی هم در واکنش به این اقدام کره شمالی اون را عملی غیر مسئولانه و مایه خطر امنیت جهانی خوانده. کره شمالی میگه که مأموریت موشک با موفقیت انجام شده و یک ماهواره مخابراتی هم در مدار قرار گرفته. با این حال آمریکا و کره جنوبی این ادعا رو رد میکنن و میگن هیچ ماهواره‌ای در مدار قرار نگرفته. ریچارد هالبروک فرستاده ویژه آمریکا به افغانستان و دریادار مایکل مولن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا وارد کابل شدند. آسوشیتد پرس از قول سفارت آمریکا در افغانستان اعلام کرد که آقای هالبروک و دریادار مالن برای گفتگو با رهبران افغانستان و ارتش آمریکا در کابل به سر میبرند. آقای هالبروک یک روز پس از پایان نشست رهبران ناتو در استراسبورگ وارد افغانستان میشه. رهبران ناتو برای اعزام 3000 نیروی دیگه به افغانستان برای تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری در اون کشور به توافق رسیدن.
با سپاس از شما شاهین بشیری، در اینجا به اتفاق نگاهی داشته باشیم به سرفصل مطالبی که در مجله شامگاهی امشب خواهیم شنید. باراک اوباما در سومین مرحله از سفر اروپایی خود در پراگ پایتخت جمهوری چک بار دیگر مورد استقبال گرم انبوهی از مردم قرار گرفت. پیام او پیام خلع سلاح هسته‌ای در جهان و برقراری دیالوگ با ایران.
We want Iran to take its rightful place in the community of nations, politically and economically. We will support.
نظر یک تحلیلگر سیاسی را در پیوند با سخنان رئیس جمهوری آمریکا در این دو مورد خواهیم شنید.
جمهوری اسلامی باید این سخن اوباما را بسیار جدی بگیرد.
بحث پیرامون پرتاب موشک توسط کره شمالی همچنان ادامه دارد. آزمایش یک موشک قاره پیما یا قرار دادن ماهواره مخابراتی بر مدار کره زمین، کدام یک هدف این اقدام بوده است؟ شیرین عبادی درباره روند پاکسازی ایران از مین با ما میگوید. نگرانی و مشکلات خانواده‌های ساکنان قرارگاه اشرف در عراق موضوع گزارش دیگری است در مجله امشب. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از تلاش کشورش برای از بین بردن سلاح‌های اتمی در سرتاسر جهان خبر داد. آقای اوباما که روز یکشنبه در مرکز شهر پراگ پایتخت جمهوری چک سخنرانی می‌کرد، همچنین بر گفتگو و تعامل با جمهوری اسلامی تأکید کرد و گفت کشورش از حق ایران بر دستیابی به انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز حمایت می‌کند در صورتی که برنامه هسته‌ای ایران تحت کنترل و نظارت دقیق باشد. محمد رضا کاظمی.
اوباما مانیا یا اوباما شیفتگی سرانجام به جمهوری چک هم سرایت کرد. از این عبارت که توسط رسانه‌های غربی برای بیان محبوبیت زیاد باراک اوباما استفاده می‌شود، این بار می‌توان در وصف استقبال مردم شهر پراگ، پایتخت چک، از رئیس جمهوری ایالات متحده استفاده کرد. هزاران نفر از ساعات بامدادی امروز در برابر قصر تاریخی شهر پراگ جمع شدند تا به مهمان آمریکاییشان خوش آمد بگویند.
من به خود میبالم که امروز با شما در مرکز این شهر باشکوه در مرکز اروپا هستم.
اما باراک اوباما حرفهای مهمتر و جدیتری را نیز برای گفتن داشت. او در کشوری که تا سال 1989 یعنی تا 20 سال پیش تحت سیطره حکومت کمونیستی بود، به دوران رقابت تسلیحاتی میان بلوک شرق و غرب اشاره کرد و گفت
امروز جنگ سرد به پایان رسیده، اما هزاران جنگ افسار متعلق به آن دوران همچنان باقی ماندند. طی یک دگرگونی تاریخی شگفت‌انگیز خطر جنگ هسته‌ای کاهش یافته، اما احتمال حمله اتمی افزایش یافته است.
پیشاپیش سخنرانی باراک اوباما کارشناسان از اهمیت این رویداد برای روند خلع سلاح اتمی در جهان تاکید می‌کردند. آقای اوباما با جمله‌ای که آن را می‌توان حاوی نوعی خود انتقادی دانست، از تلاش دولتش برای از بین بردن سلاح‌های اتمی خبر داد.
ایالات متحده به عنوان تنها قدرتی که از سلاح اتمی استفاده کرده، از نظر اخلاقی موظف است که کاری انجام دهد. ما به تنهایی نمیتوانیم موفق شویم، اما میتوانیم تلاش در این زمینه را آغاز و آن را هدایت کنیم. پس من امروز صریحاً تعهد آمریکا برای دستیابی به صلح و امنیت در جهانی عاری از سلاح‌های اتمی را اعلام می‌کنم.
آقای اوباما افزود او می‌داند که این مسیر مسیر بسیار طولانی است و احتمالاً دستیابی به این هدف سالهای فراوانی به طول خواهد انجامید، اما او با همکاری روسیه گام‌های مشخصی را برخواهد داشت و در همین راستا روسیه و آمریکا تا پایان سال جاری توافق‌نامه جدیدی را برای کاهش سلاح‌های استراتژیک تنظیم خواهند کرد. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه به برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی پرداخت و آن را تهدیدی خواند برای ایالات متحده، متحدانش و همچنین همسایگان ایران. آقای اوباما در این حال بر سیاست گفتگو با ایران تأکید کرد و از سوی حاضران مورد تشویق قرار گرفت.
ایران هنوز سلاح اتمی تولید نکرده. دولت من در تلاش است تا با این کشور با در نظر گرفتن منافع دو جانبه و احترام متقابل وارد تعامل شود. ما به گفتگو ایمان داریم، اما ما در این گفتگو گزینه مشخصی را در اختیار ایران قرار می دهیم. ما می خواهیم که ایران جایگاه شایسته خود را در جامعه بین المللی بیابد، هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی. ما می خواهیم به واسطه بازرسی های سخت از حق ایران برای دستیابی به انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز دفاع کنیم. این مسیری است که جمهوری اسلامی می تواند در پیش بگیرد، یا دولت ایران می تواند مسیر انزوا و فشار بین المللی بیشتر را در پیش بگیرد و یک رقابت تسلیحاتی اتمی را در منطقه به راه اندازد که برای همه ناامنی را به دنبال دارد. بگذارید صریح بگویم، فعالیت‌های هسته‌ای ایران و فعالیت‌هایش در زمینه موشک‌های بالیستیک هم تهدیدی است برای آمریکا، هم همسایگان ایران و متحدان ایالات متحده آمریکا.
باراک اوباما نصب سیستم دفاع ضد موشکی در اروپای مرکزی را به سیاست‌های ایران منوط کرد و گفت اگر تهدید از جانب ایران برطرف شد، دیگر انگیزه و دلیلی برای ساخت این سامانه در کشورهای چک و لهستان وجود نخواهد داشت.
گزارش محمد رضا کاظمی بود از سومین مرحله سفر اروپایی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا. آقای اوباما در جمهوری چک پیش از آغاز نشست سران آمریکا و سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در سخنانی در پراگ به دو نکته زدودن جهان از سلاح‌های هسته‌ای و برقراری دیالوگ با ایران تاکید کرد. در همین زمینه گفتگویی داریم با داریوش همایون تحلیلگر سیاسی. آقای همایون، اهمیت سخنان باراک اوباما در پیوند با اتم زدایی تسلیحاتی در جهان تا چه حد هست؟
این سیاست عمومی اوباما و حالا جمهوری روسیه هم هست، چون هر دو اینها به اندازه ذخیره سلاح‌های هسته‌ای دارند که هر کدام به تنهایی میتوانند چندین بار کره زمین رو نابود بکنند. این است که میخواهند که تعداد کلاهک‌های اتمی و موشک‌هاش رو کم بکنند. اما ارتباط این موضوع با برنامه تسلیحاتی جمهوری اسلامی البته خیلی مستقیم است و امریکایی‌ها با مختصری هوشمندی این دو موضوع رو به هم ارتباط دادن برای اینکه فشار از روی جمهوری اسلامی برداشته شود از نظر حیثیتی، یعنی مخالفتی که امریکا با برنامه تسلیحاتی جمهوری اسلامی دارد صرفا مربوط به جمهوری اسلامی نیست و در متن یک سیاست عمومی است برای کاهش سلاح‌های هسته‌ای در سطح جهان.
در پیوند با زدودن سلاح‌های هسته‌ای در جهان، اگر هم بین دو قدرت بزرگ آمریکا و روسیه توافقی حاصل بشه، آیا دیگر کشورهایی که دارای سلاح هسته‌ای هستند دنبال می‌کنند چنین پیشنهادی رو؟
وقت پذیرفتن این سیاست این است از سوی کشورهایی که همکنون دارای سلاح‌های هسته‌ای هستند و حتی اونایی که در صدد دستیابی هستند خیلی کم است. حتی در مورد جمهوری اسلامی سلاح‌های هسته‌ای یک کشش عجیبی برای هر کشوری دارد، یک باشگاه ویژه‌ای است که اعضاش موقعیت دیگری دارند و خیلی ها دوست دارند که وارد این باشگاه بشوند. این است که اگر کاربردی داشته باشد این استراتژی تازه امریکا، بیشتر روی مذاکراتشون با جمهوری اسلامی خواهد بود و البته اگر چنان توافقی حاصل بشود مسلماً در خاورمیانه دست کم ما شاهد افزودن چند عضو تازه بر باشگاه ویژه کشورهای اتمی نخواهیم بود، چون به محض اینکه جمهوری اسلامی دست پیدا بکند به این سلاح از امارات متحد در جنوب خلیج فارس گرفته تا مصر به سرعت این برنامه رو دنبال خواهند کرد و دست خواهند یافت به این سلاح‌ها و پیشت عجیبی خواهد شد منطقه.
ضمناً آقای اوباما در صحبتاش در مورد ایران گفته که ما از حق ایران برای به دست آوردن انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز حمایت می‌کنیم، اما برنامه هسته‌ای با مقاصد نظامی و موشک‌های بالیستیک ایران می‌تونه خطری نه فقط برای آمریکا بلکه حتی برای همسایگان ایران و بقیه همپیمانان آمریکا بشه، حتی در اروپا، و گفته که امیدواریم با دیالوگ به یک نتیجه برسیم. شما فکر میکنید که بتونن به نتیجه برسن؟
مسلماً حق ایران است که به تکنولوژی اتمی دست پیدا بکند، از نیروگاه‌های اتمی استفاده کند. هرچند به نظر من و به نظر بسیاری کارشناسان اصلا به صرفه نیست و به مخاطراتش نمی‌ارزد، ولی همونطور که اوباما گفته است دست یافتن جمهوری اسلامی مثل کره شمالی و خیلی خطرناکتر از کره شمالی به تکنولوژی تسلیحاتی اتمی و موشک‌های قاره پیما خطری است برای همه دنیا. حالا باز میگم اینا موضوعی است که لازم نیست ما اینجا اثبات یا نفی بکنیم، این تصوری است که در دنیا وجود داره و ما میدونیم که در سیاست تصور از واقعیت داری موارد قوی تر است برسد به اینکه خب پایه‌ای هم در واقعیت داشته باشد. در نتیجه جمهوری اسلامی باید این سخن اوباما رو بسیار جدی بگیرد. اگر امریکایی ها دائما تکرار میکنند که میخواهند از راه های مسالمت‌آمیز در تلمقدور به این برنامه جمهوری اسلامی پایان بدهند وگرنه خب گزینه های دیگری خواهد بود، این فقط بلوف نیست و این رو باید توجه داشته باشند. اگر به فرض خیلی بعید امریکایی ها هم در این موضوع کوتاه بیایند اسرائیلی ها نخواهند گذاشت.
باراک اوباما همچنین گفته که کابینش در پی یافتن راهی برای تعامل با ایران بر اساس منافع مشترک و احترام متقابل. این جمله بیش از اون که فقط بخواد یک فرمول مؤدبانه باشه واقعا پشتش اراده و تصمیم دولت جدید آمریکا برای برقراری روابط هست.
و بله این اراده سیاسی در واشنگتن هست و علاوه بر اون در جمهوری اسلامی هم دارد پیدا می شود و ما باید از این موضوع استقبال بکنیم.
آقای همایون خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
تلویزیون دولتی کره شمالی گزارش داد پرتاب موشک آن کشور با موفقیت انجام شده است. دولت پیونگیانگ میگوید این موشک حامل ماهواره‌ای مخابراتی است و همکنون این ماهواره بر مدار کره زمین در حرکت است. این در حالی است که خبرگزاری‌های فرانسه و اسوسییتد پرس به نقل از مقام‌های ارتش آمریکا و کره جنوبی گزارش دادند محموله موشک اونها دو در اقیانوس آرام فرود آمده و شیئی وارد مدار زمین نشده است. ایالات متحده ی آمریکا، ژاپن، کره جنوبی و غرب معتقدند این اقدام پوششی برای پرتاب موشکی قاره پیما بوده است. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این اقدام کره شمالی را محکوم کرد، دولت کره جنوبی آن را اقدامی تحریک‌آمیز و غیر مسئولانه خواند و بریتانیا آن را خصمانه توصیف کرد. در همین راستا مهرزاد پدرام با پروفسور فیروز شاهرخی مشاور پیشین ناسا و کارشناس امور فضایی در آمریکا گفتگویی کرده و نخست از وی پرسیده کره شمالی چه اقدامی انجام داده و چه چیزی واقعا به فضا پرتاب کرده است. پروفسور فیروز شاهرخی:
کره شمالی این جسمی که به فضا پرتاب کرده فقط یه وزنی رو به فضا پرتاب کرده که این وزن بعداً میتونه یا ساتلایت باشه یا یه وزن دیگه ای باشه، حالا چه وزن اتمی باشه چه وزن چیزی دیگه ای باشه، خون چه سوال دیگه ایه. ولی خب این فقط میخواست تمرین بکنه که یک وزنی به فضا پرتاب بکنه که در حقیقت به فضا نرسید. ولی عموما اینجا میگن که خب به فضا نرسید، این اشکالی نداره برای اینکه هدف اصلی اونا این نبود که چیزی رو به فضا بفرستن. هدف اصلی اونا این چیزی که از نقطه A به نقطه B که تقریبا مثلا 3000 کیلومتر باشه یا 4000 کیلومتر باشه برسن. هدف این نبود که چیزی رو تو فضا بگذارن. ولی خب اینا پخش کردن که میخواستیم اینو یک جسمی رو تو فضا بگذاریم، ولی خب به فضا هم نرسید.
الان ما در خبرها داریم که کره شمالی اعلام کرده این ماهواره رو با موفقیت در مدار زمین قرار داده و این ماهواره در مدار زمین در حال حرکت هست.
نه، اینجوری که نورت اتلانتیک تریدی نورد که در کالارادو هست اعلام کردن که این استیج آخرش اومد زمین و به اسپیس نرسید. ایران آن چیزی که ایران پرتاب کرده بود به بیس پیس رسید، ولی خب این به اندازه کافی نداشت که اوربت بکنه.
آقای شاهرخی، در خبرها داشتیم که 15 نفر از کارشناسان تسلیحاتی و موشکی ایران به کره شمالی رفتن تا به کارشناسان کره‌ای کمک بکنن در این خصوص. شما توان موشکی ایران و کره شمالی رو چطور در مقابل هم مقایسه می‌کنید؟ توان موشکی ایران کجاست؟ توان موشکی کره شمالی کجاست؟ و آیا قابل مقایسه هستند؟
توان موشکی ایران خیلی جلو هست. من نمیدونم حالا تکنولوژی از ایران به اونجا رفته یا از اونجا به ایران اومده، ولی خب جفتشون تکنولوژیشون در حقیقت خودشون تکنولوژیشون رو دیولپ کردن و تکنولوژی اصل تکنولوژی هم تکنولوژی چینیه. خود ایران ریسرچ داره، تکنولوژیشون رو ادوانس کردن. کره شمالی هم خودشون به اندازه کافی به اصطلاح ساینتیست دارن که تکنولوژیشون رو ادوانس بکنن. نیازی به کمک خارجی ها ندارن هیچ کدومشون.
و در سوال آخر این که آقای شاهرخی، به نظر شما با توجه به این اقدام کنونی کره شمالی، اقدام بعدی دولت پیونگیانگ چه خواهد بود؟
این به اصطلاح پکیج به فضا نرسید و استیج بعدشون این خواهد بود که یه خورده به اصطلاح مسافت بزرگتری و این مسافرت خواهد کرد و سوخت استیج سومش بیشتر خواهد بود که به اصطلاح یه مسافت دورتری رو بتونه برسونه و شاید بتونن اینا وقتی که به فضا رسودن به اندازه کافی سوخت داشته باشن که مثلا یک یا دو یا سه اوربت رو برن، سه دفعه بگردن دور کره.
گفتگوی مهرزاد پدرام را با پروفسور فیروز شاهرخی در پیوند با پرتاب موشکی به فضا توسط کره شمالی می شنیدید.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they founder.
Alle Menschen in Deutschland.
Vorsur باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
در ادامه گزارش ها می پردازیم به مسائل دیگری در پیوند با رویدادهای ایران. کانون مشارکت در پاکسازی مین ایران که یک نهاد غیر دولتی فعال در زمینه مین روبی است، با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت 4 آوریل روز جهانی مقابله با مین‌های زمینی بر ضرورت تسریع پاکسازی مین در ایران و پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون ممنوعیت استفاده از مین تأکید کرده و خواستار رسیدگی به وضعیت قربانیان مین‌های زمینی شده است. محمد زرقامی در این باره با شیرین عبادی رئیس هیئت مدیره کانون مشارکت در پاکسازی مین گفتگوی انجام داده و نخست از او درباره تحقق یا عدم تحقق وعده مسئولان دولتی مبنی بر پاکسازی کشور از مین تا سال جاری خورشیدی پرسیده است. شیرین عبادی:
وضعیت به نسبت سال گذشته اندکی بهتر شده، بدین معنا که بالاخره در سال گذشته تعدادی مین خونسا شده. باید یادآور بشم که حدود 20 ساله که جنگ به پایان رسید و در حال حاضر طبق گزارشات بین المللی بیش از 3 میلیون هکتار اراضی آغشته به مین در ایران وجود داره. پاکسازی از پایان جنگ شروع شد و حدود 2 میلیون هکتار هم پاکسازی شده، اما آن میزانی که باقی مانده بسیار زیاده و به طور متوسط طبق گزارش هایی که میرسه روزانه 2 نفر روی مین کشته و یا مجروح میشن.
وضعیت ایران در مقایسه با کشورهای همجوارش که اونها با این مسئله دست به گریبونن، نظیر افغانستان و عراق، چجوریه؟
وضعیت عراق به علت موقعیتی که اون تو هست و آرامش نداره قابل بررسی با ایران است. فقط میتونم بگم که در منطقه کردستان عراق پاکسازی به خوبی داره پیش میره و اونها در این زمینه میتونن یک سرمشقی برای سایر کشورها باشن. در افغانستان وضعیت پاکسازی خوشبختانه خوبه و از همه مهمتر افغانستان به کنوانسیون اتاوا مبنی بر منع استفاده از مین‌های زمینی پیوسته و این همون چیزی که ما همواره از حکومت جمهوری اسلامی ایران میخواهیم که به کنوانسیون بین المللی اتاوا بپیونده و متعهد عدم استفاده از مین بشه تا بتواند از کمک‌های بین المللی برای تسریع در پاکسازی مین استفاده.
با توجه به اینکه مسئله مین روبی دغدغه مسئولان جمهوری اسلامی ایران هم هست، چرا به این کنوانسیون نمیپیوندن تا این روند تسریع بشه؟
من شک دارم که مین زدایی دغدغه اول کلیه مسئول شد. اگر دغدغه اول بود میبایستی تا به الان مینهای ایران پاک میشد. مین زدایی یک کشور فقط با حرف نیست، بلکه برنامه میخواد، بودجه میخواد، تربیت کادر ورزیده میخواد.
الان مدتیه که عنوان میشه که خب NGO هم در این زمینه مشارکت داده میشن. آیا این مشارکت رو شما احساس کردین به عنوان یک NGO که در این زمینه فعالیت میکنید، آیا هماهنگی بین شما و مسئولان دولتی در این باره وجود داره؟
اولا بایستی به شما بگم که پاکسازی مین کار NGO نیست. NGO کارش کمک به معلولین مین و آموزش به اون هاست. اما مؤسسات خصوصی خوشبختانه بعد از تبلیغاتی که ما در ایران علیه مین و برای مین زدایی شروع کردیم درست شدن که اینها از زمان جنگ این تخصص رو داشتن، یاد گرفته بودند که چگونه مینها رو خنثی بکنن و اینها قراردادهایی با دولت می‌بندند و مناطقی رو که بهشون واگذار میشه خنثی می‌کنن.
سخنان شیرین عبادی را در گفتگویی با محمد زرقامی از رادیو فردا درباره پاکسازی کشور از مین می‌شنیدیم. از 18 تن مادرانی که روز جمعه 27 دی ماه به قصد دیدار فرزندانشان راهی عراق و پایگاه اشرف بودند و در فرودگاه مهرآباد همگی دستگیر و بازداشت شدند، یکی از آنان همچنان در بند به سر می‌برد. کبرا بنازاده 56 ساله به گفته وکیلش در شرایط جسمانی مناسبی قرار ندارد و می‌بایست تحت نظر پزشک باشد. علیرضا کرمانی گفتگوی انجام داده است با نسیم قنوی وکیل کبرا بنازاده. وکیل کبرا بنازاده نخست از آخرین وضعیت پرونده موکل خود می‌گوید. نسیم قنوی:
امروز 16 فروردین ماه ما مراجعه کردیم به دادسرای امنیت دادگاه انقلاب برای پیگیری وضعیت خانم کبرا بنازاده که به دادیاری شعبه اول مراجعه کردیم. آقای دادیار گفتن که ایشون پروندهشون کیفرخواست صادر شده و ارجاع شده به دادگاه. استحضار دارید که از بین تمام اشخاصی که برای دیدن فرزنداشون و بستگانشون به عراق عزیمت کرده بودن که به شهر اشرف برن و فرزندان و بستگانشون رو ببینن، فقط ایشون هستش که الان از 27 دی ماه در زندان به سر میبره. به همین جهت ما مراجعه کرده بودیم که اگر بتونیم تقاضا بکنیم که ایشون با قرار وثیقه آزاد بشه، که متوجه شدیم که کیفرخواست صادر شده و پرونده به شعبه 28 دادگاه انقلاب ارجاع شده و در پیگیری که من مجددا انجام دادم گفتن که تعیین وقت میشه و وقتش به ما ابلاغ میشه.
معلوم هست اتهام ایشون چی هست که بقیه بازداشتگان آزاد شدن ولی ایشون همچنان در زندان مونده؟
متاسفانه چون من پرونده رو مطالعه نکردم نمیتونم بگم اتهام ایشون چی هستش، ولی به احتمال خیلی زیاد اتهام ایشون موضوع ماده 186 هستش، ارتباط با مجاهدین.
آیا چون این اتهامی میتونه واقعی به نظر برسه؟
باید خدمتتون عرض کنم که ایشون یک مادر هستند و الان چندین سالم هستش که فرزندانشون رو ندیدن. حتی با فرض اینکه فرزندان ایشون جنایتکار جنگی هم باشن، یه مادر نمیتونه از حق دیدار فرزندانش محروم بشه. ایشون با وجود کهولت سن میخواستن عزیمت کنن به عراق و قصدشون فقط دیدار فرزندشون بوده.
خانم قنوی، از وضعیت جسمانی ایشون هم میتونین بگین در چه وضعیت جسمانی به سر میبرن؟
خدمتتون باید عرض کنم که بله، من ایشون رو در دادسرای امنیت ملاقات کردم. به من گفتن که از نظر جسمی وضعیت مناسبی ندارن. ظاهرا قبل از بازداشت چشمشون رو عمل کردن، یکی از چشمشون آب مروارید داره و چشم دیگرشون هم رگ قرنیه چشمشون خونریزی کرده و طبق اظهارات بستگانشون ایشون باید تحت مراقبت پزشک باشن که خونریزی بیشتری نکنه چشم. به هر حال شرایط جسمانی مناسبی ندارن و مسئله‌ای که مطرح می‌کردن این بودش که چون مشکل بینایی دارن و خیلی از مطالبی رو که پاسپورت یا دادیار یا اشخاص دیگه ازشون بازجویی می‌کنن و مطالبی که نوشته میشه ایشون نمیتونن بخونن و همینطور ناگزیر هستن که امضا کنن و این هم براشون مشکل ساز بوده.
هنگامی که فرصت خوندن پرونده به شما داده بشه، آیا فکر میکنین که این امیدواری برای شما هست بتونین شرایط آزادی ایشون رو فراهم کنین تا جلسه دادگاه؟
ما امیدوار هستیم که بعد از مطالعه پرونده با قاضی پرونده صحبتی بکنیم و امیدوار هستیم که ایشون موافقت کنن که تا روز دادگاهشون خانم بنازاده با قرار وثیقه لااقل آزاد بشن، با توجه به وضعیت جسمانیشون تحت درمان قرار بگیرند که در روز دادگاه هم برای محاکمه حاضر باشن.
پس از سخنان وکیل کبرا بنازاده به علیرضا کرمانی در مورد دلایل ادامه اسارتش، از رویدادهای سنگین فاصله میگیریم و به جهان ورزش سری میزنیم برای شنیدن تازه های ورزش از فریبرز غریب.
عصر یکشنبه خبرگزاری های ایلنا و ایسنا طی گزارش های جداگانه‌ای ترکیب جدید کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران را اعلام کردند. بر این اساس حشمت مهاجرانی، مرد ناماشنای فوتبال ایران به عنوان مدیر فنی، محمود یاوری به عنوان سرمربی، منصور ابراهیمزاده به عنوان مربی و منصور پورحیدری به عنوان سرپرست تیم ملی فوتبال ایران برگزیده شدند. همچنین خبرگزاری فارس هم امروز از قول رئیس کمیته بین الملل فدراسیون فوتبال ایران آورده است که مذاکره با فیلیپ تروسیه فرانسوی انجام شده و در صورت تایید مسئولان وی سرمربی تیم ملی ایران خواهد شد. در فوتبال اسپانیا دیشب دو تیم صدر جدولی و مدعی بارسلونا و رئال مادرید با پیروزی بر حریفان خود همچنان در کورس قهرمانی باقی ماندند. در هفته 29 لالیگا شب گذشته ابتدا بارسا با تکل ساموئل اتئو میزبانش فایادولید را شکست داد و سپس در اولین ساعت بامداد امروز به وقت ایران رئال مادرید هم با همین نتیجه 1-0 در خانه مالاگا به پیروزی رسید. در جدول رده‌بندی هم اکنون بارسا با 72 و رئال مادرید با 66 امتیاز در صدر ایستاده‌اند. در ادامه این بازی‌ها امشب اوساسونا تیم جواد نکونام و مسعود شجاعی، دو بازیکن ملی پوش فوتبال ایران، در شهر مادرید به مصاف تیم اتلتیکو مادرید می‌روند. در فوتبال انگلیس امشب یک نبرد داغ در ورزشگاه اولد ترافورد شهر منچستر در برنامه است که تیان شیاطین سرخ پذیرایی از آستون ویلا را بر عهده دارند. منچستر یونایتد هم اکنون با 65 امتیاز و دو بازی کمتر پشت سر لیورپول 67 امتیازی در مکان دوم جدول رده‌بندی ایستاده است. در ایتالیا امشب همه 10 مسابقه هفته 30 سری آ برگزار می شود که طی چند دیدار مهم اینتر میلان پیشاهنگ در زمین اودینیزه به میدان می رود، یوونتوس تیم دوم جدول میزبان کیو و وروناست و آس میلان تیم سوم هم در سانسیرو پذیرای تیم لچه خواهد بود. و هفته 26 بوندسلیگای آلمان امشب با برگزاری 3 بازی کلن با بایر لورکوزن، کارسوهه با مونشنگلادباخ و وردر برمن با هانوفر به پایان میرسد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تا چند ثانیه دیگر به پایان بخش نخست مجله شامگاهی میرسیم.
این رادیو فرداست.
ساعت 19:30 دقیقه به وقت ایران. با خوشامدگویی به آن دسته از شنوندگانی که در این لحظه به ما میپیوندند و تقدیر و امتنان از آنهایی که از ابتدای مجله با ما همراه بودند. در آغاز بخش دوم مجله شامگاهی نیز ابتدا از خلاصه خبرها آگاهی خواهیم یافت توسط شاهین بشیری.
با سلام به شما و شنوندگان گرامی. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه از عضویت دولت ترکیه در اتحادیه اروپا حمایت کرد. آقای اوباما که خطاب به رهبران اتحادیه اروپا در نشستی در شهر پراگ سخن میگفت افزود که ورود ترکیه به اتحادیه اروپا نشانه‌ای مهم برای تثبیت موقعیت ترکیه در منطقه خواهد بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز یک شنبه برای بحث درباره آزمایش موشکی کره شمالی تشکیل جلسه می‌دهد. این جلسه به درخواست آمریکا و ژاپن و در حالی تشکیل می‌شود که جامعه جهانی این اقدام کره شمالی را محکوم کرده است. ریچارد هالبروک فرستاده ویژه آمریکا به افغانستان و دریادار مایک مالن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا وارد کابل شدند. آسوشیتد پرس از قول سفارت آمریکا در افغانستان اعلام کرد که آقای هالبروک و دریادار مالن برای گفتگو با رهبران افغانستان و ارتش آمریکا در کابل به سر می‌برند. رئیس پلیس دبی روز یکشنبه گفت آدام دلیمخانوف معاون نخست وزیر چچن دستور قتل سلیم یامادایوف یکی از مخالفان برجسته حکومت چچن را صادر کرده است. سلیم یامادایوف در روز 28 مارس 8 فروردین ماه در پارکینگی در دبی با گلوله کشته شد. امروز یکشنبه بر اثر حمله انتحاری به یک مسجد شیعیان در شمال پاکستان 22 تن کشته و شماری مجروح شدند. هیچ گروهی تا به حال مسئولیت این سوء قصد انتحاری را بر عهده نگرفته است. کانون مشارکت در پاکسازی مین روز شنبه 15 فروردین 4 آوریل به مناسبت روز جهانی مقابله با مین با انتشار بیانیه خواستار توجه هرچه بیشتر عامه مردم و به ویژه دولت مردان به این امر شد. ایوان گاسپاروویچ رئیس جمهوری اسلوواکی در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری آن کشور در مقام خود ابقا شد. و خبر آخر این که رهبران ناتو روز شنبه توافق کردند برای بهبود روابط خود با روسیه تلاش کنند.
با سپاس مجدد از شاهین بشیری برای خلاصه خبرها. در بخش دوم مجله شامگاهی یک شنبه ها به برنامه صدای دیگر اختصاص دارد. صدای دیگر برنامه‌ای برای زنان، اما نه تنها خطاب به زنان که خطاب به همه و برای همه شنوندگان.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه‌ای که صدای زنان را منتشر می‌کند اما منحصراً ویژه زنان نیست. در 36 برنامه هفتگی صدای دیگر من رویا کریمی 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود. برنامه این هفته را با بررسی وضعیت فعالان حقوق زنان که 10 روز گذشته را در زندان اوین در بازداشت گذراندند آغاز می‌کنیم. تفکیک جنسیتی در اتوبوس‌های بیت المقدس. در میزگردی با حضور فرنوش رام خبرنگار ساکن اسرائیل و سید سراج‌الدین میردامادی خبرنگار ساکن پاریس به بررسی شباهت‌ها و تفاوت‌های دو شریعت اسلام و یهود می‌پردازیم. و سپس سری به افغانستان خواهیم زد و قانون خانواده برای زنان شیعه را مورد بررسی قرار خواهیم داد. با ما بمانید. ششم فروردین ماه زمانی که 12 تن از اعضای کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان قصد داشتند به دیدار نوروزی تعدادی از خانواده‌های زندانیان سیاسی بروند، همه آنها بازداشت شدند. سه روز بعد 10 تن از بازداشت شدگان با قید کفالت آزاد شدند، اما خدیجه مقدم و محبوبه کرمی به دلیل آنچه سابقه دار بودن آنها نامیده شده بود، در بند زنان زندان اوین باقی ماندند. با ادامه یافتن بازداشت این دو، اعضای کمپین مادران صلح با انتشار نامه‌ای سرگشاده از ریاست قوه قضاییه درخواست کردند تا دستور آزادی خدیجه مقدم و محبوبه کرمی را صادر کند. در نامه آنها آمده است: جناب آقای هاشمی شاهرودی، از شما سوال می‌کنیم در کجای کتاب قانون مدنی و مجازات‌های کشوری ایران نوشته شده که دیدار از خانواده‌های زندانیان و دلجویی از آنان جرم است و مصداق تشویش از خانه عمومی تلقی می‌شود و یا اصولاً مجازات حبس و زندان برای این اقدام تعیین شده است؟ آنها سپس با اشاره به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری تأکید کردند که در این زمان جامعه بیش از هر زمان دیگری به آرامش و خردگرایی احتیاج دارد. هفته گذشته همچنین کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با تأکید بر این نکته که ادامه بازداشت این افراد هیچ توجیه قانونی ندارد، از مقامات ایرانی درخواست کرد تا هرچه سریعتر خدیجه مقدم و محبوبه کرمی را آزاد کنند. هادی قائمی، سخنگوی این کمپین، به رادیو فردا میگوید:
توأمی هست از دید وزارت اطلاعات ایران و سوء استفاده اون از قوه قضاییه ایران برای اینکه دلایل کاملا غیرقانونی رو استفاده کنند برای سرکوب فعالان جنبش زنان و این متأسفانه عدم تحمل برای هر گونه فعالیت اجتماعی و مدنی رو نشون میده، چرا که این اشخاص کاملا به طور مسالمت‌آمیز برای خواسته‌های کاملا مدنی و اجتماعی که در هر کشوری رایج است فعالیت میکنند و هیچ دلیلی نمیتونه باشه برای این برخوردهای قضایی. از اونجایی که هیچ کدوم جرمی رو که در قانون ایران تعریف شده باشه مرتکب نشدن، این فقط نشون میده که در آستانه سال جدید دولت و قوه قضاییه ایران اصلا به مسئله حقوق بشر توجهی نمیخوان نشون بدن. و این رو من از دو بعد میخوام بگم که در چند ماه آینده اثر بسیاری خواهد گذاشت. یکی این که در سالی که در پیش رو داریم، شورای حقوق بشر سازمان ملل کشور ایران رو در دوره خواهد کرد و از مسائل حقوق بشر رو در اون مورد گزارشی تهیه خواهد کرد و در کل سازمان ملل همچنین، و از طرف دیگه در مناسبات خارجی ایران در فعل و انفعالاتی که در زمینه رابطه و گفتگو با آمریکا وجود داره، تمامی این کارها اثر منفی خواهد گذاشت و بر علیه منافع ملی ایران خواهد بود.
به گفته نسرین ستوده، عنوان اتهامی بازداشت شدگان اخلال در نظم عمومی و تجمع به قصد تشویش از خان عمومی به نفع غیر خودی اعلام شده است، عنوانی که به گفته وی فاقد هر گونه بار قانونی بوده و نشان از ورود ادبیات جدیدی به پرونده‌های قضایی فعالان جنبش زنان است. نسرین ستوده:
این واژه غیر خودی علاوه بر اینکه هیچ محمل قانونی نداره، بلکه اساساً جای سوال داره. آیا غیر خودی مثلا خانواده خانم دکتر یبنی یعقوب بودن؟ و اگه اینطوره دایره غیر خودی ها به چه کسانی میرسه؟ به هیچ وجه این واژه بار قانونی نداره و ما چنین واژه‌ای در کل قوانین کشور خودمون به عنوان جرم نداریم.
بازداشت اعضای کمپین 1,000,000 امضا و مادران صلح در شرایطی صورت گرفت که آنها هنوز به سمت مقصد مورد نظر خود حرکت نکرده بودند و برخلاف بازداشت‌های قبلی که در مقابل محل برگزاری میهمانی یا مراسم انجام می‌شد، این بار پیش از رسیدن به مقصد بازداشت صورت گرفت. اینکه ماموران امنیتی چگونه با خبر شدند که قرار است این افراد در ابتدای خیابان سهروردی گرد هم بیایند را نسرین ستوده این گونه توضیح می‌دهد:
هنوز در موارد متعددی اطلاع نیروهای امنیتی از اقدام ساده خانم ها بابت اینکه گاهی با هم دیداری داشته باشن برای ما روشن نیست. اما اگر نیروهای امنیتی بدون مجوز قضایی افتراق سم بکنن و شنود تلفنی داشته باشن، اصلا این کار به موجب قانون اساسی غیر قانونی.
نسرین ستوده، وکیل خدیجه مقدم، در مورد آخرین وضعیت وی میگوید:
اساسا محور صحبت و استدلال امروز چه از طرف متهمان چه از طرف وکلا بر این مبنا قرار داشت که نه تنها هیچ مدرکی در این پرونده علیه بازداشت شدگان وجود نداره، بلکه این نوعی نقض قانون از سوی ماموران پلیس بوده که به حریم خصوصی این افراد تجاوز شده. البته ما با دادیار پرونده صحبت کردیم و ایشون با آزادی خانم‌ها خدیجه مقدم و محبوبه کرمی با سپردن قرار کفالت موافقت کردند.
با اعلام دادستان امنیت تهران، صبح روز دوشنبه به عنوان زمان محاکمه خدیجه مقدم و محبوبه کرمی اعلام شده است تا به این عناوین اتهامی جدید رسیدگی شود.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا. روزنامه هارتس چاپ تل‌آویو در گزارشی از تفکیک جنسیتی در اتوبوس‌های در مذهبی ترین شهر اسرائیل خبر داد. به نوشته این روزنامه، زنانی که در محله ما بین دیوار ندبه و شهر قدیمی بیت المقدس زندگی می‌کنند، باید از در عقب اتوبوس سوار آن شوند و محل نشستن آنها نیز قسمت پشتی اتوبوس است. به نوشته هارتس، این تصمیم را یهودیان سنتی و افراطی محله گرفتند. اما این تنها یکی از شباهت‌های ظاهری میان اسرائیل و ایران است. دو کشوری که در سالهای بعد از انقلاب بهمن 1357 اختلافات سیاسی زیادی میان آن دو ایجاد شده است، اما در بطن هر دو به تدریج شباهت‌هایی سر بر می‌آورد، شباهت‌هایی که به گفته کارشناسان برگرفته از مبانی شریعت‌هایی است که مردم اسرائیل و حکومت ایران پیرو آن هستند، شریعت یهود و شریعت اسلام. در میزگرد امروز مجله صدای دیگر با خانم فرنوش رام، خبرنگار ساکن اسرائیل، و آقای سید سراج‌الدین میردامادی، خبرنگار ساکن پاریس هستیم. در ابتدا از خانم رام در مورد صحت اخبار منتشر شده در مورد تفکیک جنسیتی اتوبوس‌های اسرائیل می‌پرسم.
الان دهه‌های زیادی هست در بخش‌هایی از کشور اسرائیل که در اونجا یهودیان ارتدوکس و یهودیان اولترا ارتدوکس زندگی می‌کنند و در اونجا خطوط اتوبوس و بسیاری از خدمات عمومی دیگه زنان مردانه هست و امر کاملا داوطلبانه و به اختیار خود مردم اون منطقه هست که در اونجا زندگی میکنن. در اورشلیم محله های متعددی مربوط به یهودیان ارتدوکس و یهودیان اولترا ارتدوکس وجود دارن که در اونجا به ناب درخواست خود اون افرادی که در اونجا زندگی میکنن، خانواده های مذهبی بسیار پر اولاد، اونها خودشون از شهرداری اورشلیم درخواست کردن که تعداد این خطوط افزایش پیدا بکنه، از جمله خط شماره 1 در اورشلیم که خانم ها و آقایون رو از محله قدیمی به نام مئه شعریم، صد دروازه که در تورات ریشه داره، این محله قدمتش به زمان 3000 سال پیش پادشاهی حضرت داوود برمیگرده، از اون محله تا به کتل همعروی، دیوار ندبه مقدس یهودیان که چسبیده به مسجد الاقصا و مسجد عمر هست، این خط اتوبوس الان مدت هاست که زنانه و مردانه شده، ولی به هیچ وجه یک امر تحمیلی نیست. خانم هایی که خودشون مایل هستن در اون محله های مذهبی از این استفاده میکنن، در حالی که تقریبا هزاران خطوط اتوبوس دیگه وجود داره که مختلطه. اسرائیل نوشته شده کشور یهودی، ولی قوانین اون قوانین مبتنی بر دموکراسی هست و قوانین سکولار هست.
آقای امیردامادی، با توجه به توضیحاتی که خانم رام دادن، به نظر میرسه که علارغم تمامی تفاوت‌هایی که بین حکومت ایران و حکومت اسرائیل وجود داره، علاوه بر اختلافاتی که بین این دوتا حکومت وجود داره، ولی یه بخشی از اون چیزی که در جامعه داره رخ میده شبیه به هم هست.
نظام جمهوری اسلامی در ایران و نظام حاکم بر اسرائیل، در این حالی که حالا توضیحاتی که خانم رام فرمودن درست هست و به جا هست، اما در این حال هر دوی این دو نظام متکی به یک فقهی است و یک شریعتی است که حالا یکی اسلام و یکی یهود، در جاهایی با هم اشتراکاتی دارند و منطق مشترکی بر این دو فقه حاکم هست که مسائلی رو در جامعه دامن میزنه، از جمله مسئله مرد سالاری است. نکته دوم دین سالاری است. رگه هایی از دستورات و مقررات دینی و فقهی دیده میشه، به ویژه در ایران که همه چی منبعث است از اسلام و از فقه و از قرآن، و کم و بیش در جامعه اسرائیل هم به نظرم دیده میشه. حالا باید توضیحات بیشترش رو خانم رام بدن. در شئون اجتماعی جداسازی زن و مرد رو ما میبینیم، در شئون قضایی مثلا قاضی نشدن زنها رو میبینیم در ایران که حالا اخیرا قاضی تحقیق البته میگذارند، در مسئولیت‌های سیاسی و پست‌های سیاسی طبعاً در حد نماینده مجلس و مسئولان میانی ممانعتی دیده نمیشه، اما در حد وزیر و رؤسای قوا و رئیس جمهور به ویژه ممانعت‌ها و بحث‌هایی هست و انقلاب‌هایی از منظر فقهی و اسلامی بعضی از فقهای متن‌گرا و سنتی بهش معتقدند و سخت از این دفاع می‌کنن و به طور کلی نقش سیاسی، اجتماعی و فرهنگی رو که منطق فقهی و منطق شریعت اسلام بهش معتقده در جامعه برای زن قائل نیستند.
خانم رام، نگاه یهودیان به مسائل زنان در جامعه اسرائیل به چه شکلی هستش؟
من این رو بیشتر تشبیه می‌کردم شاید به دوران قبل از انقلاب در ایران، که برای مثال در قم خانواده‌ها به خاطر اینکه سبک سنتی خاص خودشون رو داشتن کاملا متفاوت از آنچه که برفرض بر شمال تهران می‌گذشت زندگی می‌کردن. باز هم ما برمیگردیم به مسئله اتوبوس، این یک چیز بسیار بسیار محدود در اون محله های مذهبی اولترا ارتودکس است. ببینید در انتخابات 10 فوریه اسرائیل، انتخابات کنست، 7 کرسی از 120 کرسی کنست تعلق گرفت به احزاب اولترا ارتودکس و اینها هم یهودیان اشکناز هستند، یعنی یهودیان اروپایی تبار هستند. این اصلا به جامعه اسرائیل تسری پیدا نمیکنه. در اسرائیل رئیس قوه قضاییه اسرائیل 10 هست، یک بانوست. دادستان کل کشور اسرائیل حدود 7 ساله یک خانمه. رئیس کنست پارلمان اسرائیل خانم دلیا ایتسیک به مدت 3 سال و 9 ماه یک خانم بود. در این دوره 18 کنست 1/4 تعداد کرسی های کنست خانم ها هستند، که اتفاقا 7 نفرشون هم سوپر مدلن. نگاه یهودیان اولترا ارتودکس مسلمه که تفاوت بسیاری دارند با یهودیان سکولار و حتی با یهودیان سفردی، یعنی یهودیان شرقی تبار، که یهودیان ایران هم جزو یهودیان سفارت محسوب میشن و یهودیان شرقی هستند.
من فکر میکنم حتی در جامعه اسرائیل هم اگر اولترا ارتودکس ها حاکم بشن، در حالی که خب الان همونطور که فرمودن سرکار خانم اکثریت رو ندارن، و اگر اونها هم حاکم بشن و قدرت رو اونها هم به دست بگیرن، همون اتفاقی میفته که در واقع در ایران امروز افتاده، که اون بخش سنتی روحانیت قدرت تقنینی، قدرت جزایی و قضایی رو به دست گرفتن.
من در تکمیل صحبت های آقای میردامادی دقیقاً این رو میگم که بسیاری از اسرائیلی ها هنگامی که از من میپرسن که چرا این مسائل در ایران میگذره، و من همیشه یک جواب برای اونا دارم، بهشون میگم فکر بکنید که اون گروه اولترا 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 ارتودکس یک روز در اسرائیل قدرت رو به دست بگیره چه خواهد کرد.
فکر میکنم که بحث حجاب هم یکی از بحث‌های مورد بفتگو در اون حوزه هستش.
حجاب نگید، بگید کلاهگیر. در میان یهودیان فوق العاده اولترا ارتودکس، خانم ها تا وقتی که ازدواج نکردند میتونن با موی پریشان و باز خودشون حتی در همون محله فوق‌العاده مذهبی معشریم دامت میکنن، ولی وقتی که ازدواج میکنن خانم ها دیگه موهای خودشون رو پریشان نمیکنن. پس یه مدتی کلاه رسم بود، کلاه‌های مختلف، که شماری از ربای ها فتوا دادن که میتونن کلاهگیس استفاده بکنن.
آیه میردامادی، اون چیزی که در اسلام ما به عنوان حجاب داریم چیزی هست که باید تمام زیبایی های زن رو بپوشونه، اما همین مقوله در بخش یهودیان ارتدوکس تبدیل شده به پوششی که صرفاً موهای واقعی زن رو بپوشونه. فکر می‌کنید این تفاوت از کجا ریشه گرفته؟
بله، این تفاوت کاملا محسوسه. اونچه که فقه اسلامی در خصوص پوشش زن بهش قائله، که حالا باز لایه‌های تندرو و میانه‌رو و کندرو هم باز در بین برداشت‌ها وجود داره، ولی در زن فقط فقهای اسلامی به کفین اجازه میدن که پوشیده نشه. کفین یعنی صورت و کف دست و سایر قسمت‌های اندام زن رو معتقدن باید پوشیده بشه، که خب به نظر میرسه تأکید و اصرار فقها بر این مسئله در مقایسه با آنچه که در اسرائیل به اجرا گذاشته میشه، حالا فارغ از این که اولترا ارتودکس باشند یا یهودیان میانه رو، قابل مقایسه نیست، متفاوت است فقها در این زمینه. اما در این حال میشه باز در همین بحث اشتراکاتی رو پیدا کرد در فقه یهود هم با آنچه که در غرب رایج هست به صورت آزاد پوشی مخالفت دارن، یا مثلا دستور بر این که اولاد بیشتری رو بیارن. ما می‌بینیم که خانواده‌های سنتی یهودی مثل خانواده‌های سنتی اسلامی بسیار پر اولاد و پر بچه هستن.
خانم رام، موقعیت زنان در خانواده در دین یهود به چه شکلی هستش؟
اگر از خانواده‌هایی که باورهای مذهبی در اون بسیار بسیار عمیق هست صحبت می‌کنید، مسلمه که نقش مادر بودن، همونجوری که جناب میرزا مادی اشاره فرمودن، نقش اینکه مادر باید شاید فرزندان بیشتری داشته باشه و حتی روابط جنسی و روابط عاشقانه بین زنان و مردان که با هم دیگه زوج هستن صرفا برای به دنیا آوردن فرزند باشه، اینها میگم در اون لایه بسیار متعصب بله کاملا وجود داره. ولی اگر از خانواده‌های معمولی دیگه میپرسید، خانم‌ها در جامعه اسرائیل سخت تلاش میکنن. فکر میکنم مثل ایران، آخرین داده‌های ایران رو که من بهش توجه کردم در اسرائیل یه ذره تعداد خانم‌ها حتی یه چند درصدی بیشتره، تقریبا میشه گفت همه خانم‌ها کار میکنن. جالبه که بهتون بگم حتی خانم‌هایی که در خانواده‌های فوق‌العاده مذهبی زندگی میکنن اونها هم حتما کار میکنن. خانم خانه‌دار تقریبا در اسرائیل وجود نداره. من متاسفانه باید برای این نکته هم انگوش بگذارم که حقوق خانم ها هنوز آنگونه که باید مثل همه جای دیگه جهان 100% کامل نیست. در بسیاری از جاها در میاد که حتی حقوق خانم های کارمند دولتی که 3-4% کمتر از مردانه، که اولین افرادی که اخراج میشن خانم ها هستند. در این تردید نیست چنین چیزهایی وجود داره، ولی در برابرش تا دلتون بخواد سازمان ها، گروه ها، نهادها، کمیته های دفاع از حقوق زنان وجود داره. تا جایی که الان آقایان دارن برای خودشون کمیته ها و نهادهایی درست میکنن، مثلا سازمان مردان کتک خور که اینا دیگه لجشون گرفته که انقدر همه قوانین دادگاه به نفع زنانه، هر زنی که مراجعه بکنه به پلیس بگه که دیشب شوهرم با من خشونت کرد، یه ساعت دیگه رئیس دادگاه یکی حکم داده که اون شوهر دیگه تا مثلا 3 ماه دیگه تحت نظره و حق نداره به خونش نزدیک بشه. این قوانین طرفداری از زنان هم کفر آقایون رو بالا آورده و اونا هم دارن یه سازمانهایی برای دفاع از خودشون درست میکنن.
آیه میردامادی، من فکر نمیکنم تو جامعه ایرانی ما NGO مردان کتک خورده داشته باشیم.
خب تفاوت زیاد، اگه بخوایم تفاوت‌ها رو در بیاریم، تفاوت‌های زیادی هست که شاید همه این تفاوت‌ها منبعث از فقه و شریعت اسلام و یهود نباشه. کسانی که جامعه اسرائیل رو شکل دادن بسیاریشون اروپایی بودن و اون تفکر مدرنیته رو با خودشون به این سرزمین جدید آوردن، اما در نظام ایران که خب هم تفاوت و فاصله جغرافیایی بیشتری با غرب داشته و طبعاً البته در علاوه مشروطه این آموزه‌ها به صورت انبوه وارد فضای فکری جامعه ایران شد، اما در انقلاب اسلامی به شکل دیگری عمل شد. من فکر می‌کنم که حالا با تمام این اختلافات و تفاوت‌هایی که وجود داره، ولی خب مواردی هم هست که باید همچنان از جامعه زنان ایرانی به شدت دفاع کرد و اون پویایی و تحرکی که زنان ایرانی هم در دفاع از حقوقشون دارند رو نباید مقفول گذاشت. بس به هر حال جنبش زنان امروز در ایران بسیار فعال است، از سایر جنبش‌های موجود هم از جنبش دانشجویی، جنبش رسانه‌ها فعال‌تر هستش، خسارت‌های بیشتری رو هم داده، اما در عین حال در میدان هست و از حقوق خودش دفاع می‌کنه. فعالیت‌های مدنی زنان همچنان روز به روز داره گسترش پیدا می‌کنه. حضور خانم‌ها در دانشگاه‌های ایران بیش از 2/3 ورودی دانشگاه‌ها دختر خانم‌ها هستند. فعالیت‌های مدنی زنان رو به گسترش. همین اخیراً اسیه زنان و مردان برابر شد، مصوبه مجلس حالا شورای نگهبان رو تایید کنه. قاضی تحقیق زنان هم اضافه شده چند سالی است و پلیس زن هم که خب حالا اومده، نماینده مجلس زن هم که از قبل بوده، معاون رئیس جمهور زن رو هم که از قبل داشتیم. تلاش هایی است که فشار جامعه زنان باعث شده که جمهوری اسلامی رو به عقب نشینی وادار کنه و از اون نگاه فقه محورانه به مقوله زنان که زن باید همچنان در خانه باشد و دولت نهم آقای احمدی نژاد هم خیلی سعی داره این تلقی از زن رو همچنان دامن بزنه، نقش مادری و خانه‌داری رو در میان نقش های زن که البته نقش مهمی هست رو برجسته میکنند، ولی در این حال اون فشار مدرنیته و فشار خواستهای به حق جامعه زنان در موارد زیادی تحمیل شده و به درستی به کرسی نشونده شده و موفق شده و این موفقیت ها در آینده هم بیشتر خواهد بود. من فکر میکنم جای امیدواری همچنان هست.
با همه اینها شکاف میان مذهبی های سنتی و سکولارها در جامعه اسرائیل تا به آنجا پیش رفته است که 2 روزنامه قشر مذهبی اسرائیل هفته گذشته در عکس دست جمعی دولت تصویر خانم سوفا لندفر و خانم لیمور لیفنات، 2 وزیر زن جدید دولت بنیامین نتانیاهو را از این عکس حذف کردند.
به صدای دیگر گوش می کنید. هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
دوشنبه گذشته همزمان با آغاز کنفرانس افغانستان، روزنامه گاردین در مقاله‌ای از امضای محرمانه قانونی تحت عنوان احوال شخصیه شیعیان پرده برداشت که بر اساس آن زنان شیعه برای خارج شدن از خانه باید از همسران خود اجازه بگیرند. در این قانون همچنین زنان موظف شدند که به خواسته های جنسی همسرانشان تن دهند. انتشار این گزارش واکنش‌های زیادی را در افغانستان و نیز کنفرانس افغانستان ایجاد کرد، تا جایی که وزیر امور خارجه فنلاند در یک دقیقه وقت خود در کنفرانس از مسئولان افغانستان در مورد این قانون سوال کرد. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا نیز در کنفرانس مطبوعاتی خود بر تاکید سیاست خارجی آمریکا در احقاق حقوق زنان پافشاری کرد. سابرینا ثاقب عضو لوی جوریه افغانستان اساساً این قانون را مخالف قانون اساسی افغانستان می‌داند و به رادیو اروپای آزاد می‌گوید
که چیزی را توشیح کردند که و امضا کردند که مطابقت نداره با قانون اساسی افغانستان، بلکه مغایرت داره و همچنین در تضاد خیلی زیاد است با تمام کنوانسیون‌هایی که افغانستان، دولت افغانستان به او امضا کرده و به او ملحق شده و یعنی تعهدات افغانستان در مقابل جامعه جهانی به ارتباط اعاده حقوق زنان به صورت صریح در این قانون نقض شده.
اما حسن عالمی بلخی از اعضای شیعه لوی جرگه این قانون را در تایید قانون اساسی افغانستان می‌داند و سختگیری در مورد آن را ناپسند.
فکر می‌کنم اگر فشار در این رابطه مطرح شود، معنایش این خواهد بود که این قانون اساسی افغانستان را ما یک کنار بمانیم و به میثاق‌ها عمل بکنیم. در ماده 131 قانون اساسی ذکر شده که محاکم در قضایای مربوط به اهل تشیع بر اساس مذهب شیعه طبق قانون حکم می‌کند. و به صورت مجموعی میگه که در افغانستان هیچ قانون نمیتونه خلاف احکام دین اسلام باشه و اگر ما این مسائل مراعات نکنیم و به طرف میثاق‌های بین المللی بریم، یعنی این قانون اساسی رو باطل اعلان کنیم.
فعالان حقوق بشر در افغانستان یکی از دلایل امضای این قانون توسط حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان را حرمت فقه و مشکلات مقابله با قوانین فقه شیعه می‌دانند. خانم ثاقب نیز معتقد است که همین امر سبب شده که آقای کرزای این قانون را بدون مطالعه امضا کنند. هرچند ماده 22 قانون اساسی افغانستان بر برابری زن و مرد در همه شئون اجتماعی و سیاسی حکم داده است، اما مخالفان این قانون آن را نقض این اصل قانون اساسی می‌دانند. با این حال شیعیان افغانستان مخالفت‌ها را بی اساس می‌خوانند. حسن عالمی بلخی نماینده شیعیان در لوی جرگه معتقد است
وقتی همه امور زندگی زن مرد تأمین می‌کنند، زن هم اینقدر مراعات داشته باشد که بدون ضرورت از خانه بیرون نرود. این به صورت مطلق را من نکرده، در قانون آمده که زن بدون ضرورت، هیچ ضرورت هم نیست و در همون زمان شوهرش به این کار هم داره بگه من میرم بیرون، این رقم چیز ممنوع قرار داده شده. یعنی ما در قانون عدالت تساوی هر چی که بگی کاملا مراعات شده.
به گفته یه نمایندگان زن پارلمان افغانستان، این قانون بدترین قانونی است که در این قرن از تصویب پارلمان افغانستان یا همان لوی جرگه افغانستان گذشته است و به طور کامل در تضاد با حقوق زنان قرار دارد و این قانون یادآور دوران طالبان است که به زنان اجازه نمی‌دادند به تنهایی از خانه خارج شوند. بحث برانگیزترین بخش این قانون بندهای مربوط به روابط جنسی است. به موجب اصل 132 این قانون، زنان باید به خواسته‌های جنسی همسرانشان تن دهند. مردان همچنین می‌توانند حداقل هر 4 شب یک بار با زنان خود هم بستر شوند. این قانون همچنین در مورد طلاق و نیز در دادگاه‌ها برای مردان حقوق به مراتب بیشتری قائل می‌شود. خانم ثاقب همچنین به تبعیض دیگری در این قانون نیز اشاره می‌کند.
در یکی از مواد آمده که در صورتی که تجاوز جنسی صورت میگیره و اگر خانم ادعا بکنه که همچین حادثه اتفاق افتاده و اگر کسی که مرتکب همچین عملی شده او رد بکنه، قول منکر را گفته که ارجحیت میده، یعنی مرد که ایرا انکار میکنه قول از او برتر شمرده میشه. تعدیل ما این بود که باید به عدلی قضاوت بکنه که آیا واقعا تجاوز جنسی اتفاق افتاده یا نه و محکمه بر اساس از او حکم خود صادر کنه. متاسفانه یکی از مواردی بود که ما موافق نشدیم به تغییرش و این ماده به همچنان به حالت اولیه خود باقی ماند و رئیس جمهور هم را توشیح کردن.
افغانستان از معدود کشورهای جهان است که جمعیت زنان آن با 48% در اقلیت است. بنابر گزارش‌های منتشر شده، میزان مرگ و میر زنان افغان در زمان زایمان و نیز میزان بیسوادی آنها بسیار بالاست. به پایان برنامه دیگری از سری برنامه‌های هفتگی صدای دیگر رسیدیم. در هوای بهاری این روزها تا هفته دیگر و برنامه دیگر شما را به خدا می سپارم. روز و روزگار بر شما خوش.
یادآوری میکنم که برنامه صدای دیگر یک بار دیگر امشب در مجله نیمه شب و یک بار هم در مجله نیمروزی فردا یعنی در ساعت 13 پخش خواهد شد. همچنان که در طول خبرها و گزارش‌ها شنیدید، باراک اوباما امروز در سومین مرحله از سفر اروپایی خودش در پراگ پایتخت جمهوری چک به دو نکته مهم اشاره و تاکید کرد، یکی زدودن جهان از سلاح‌های هسته‌ای و دیگه اینکه آمریکا برای برقراری دیالوگ مستقیم با ایران و حل مسائل هسته‌ای ایران از راه گفتگوها اراده مصمم داره. در این باره در بخش‌های بعدی خبری همکارانم به طور جامع مجدداً با شما خواهند گفت و گزارش‌های گوناگونی را خواهید شنید، به ویژه که در نخستین لحظات پس از آغاز ساعت 8 شب مهین گرجی آخرین خبرها را به اطلاع شما خواهد رساند. در فرصت باقی مانده نام فیلتر شکن رادیو فردا رو به آگاهی میرسونم، زره دار، هجی میکنم zerehdar.com. برای سپردن پیام‌های تلفنی به ما به منظور بیان نظراتتون درباره مسائل مختلف ایران و جهان میتونید با شماره 20042212141 تماس بگیرید و برای فرستادن پیامک یا اس ام اس شماره 20